بری مجله دوران دکاول لپاره سید سمی عباس لطا سره ده.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را هم آغاز میکنیم. در این برنامه الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به چین. وزیر دفاع آمریکا عازم هندوستان است و موضوع افغانستان را بررسی میکند و مطالب دیگر. اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنوید.
رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلند پایه به چین رفته است. مسئولان ولایت تخار از مسموم شدن 90 شاگرد دختر در دو ولسوالی این ولایت خبر دادند و وزیر دفاع آمریکا امروز وارد هندوستان می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه پیش از چاشت امروز عازم پیکینگ شد. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به چین ضمن اشتراک در نشست شانگهای در حاشیه این کنفرانس با مقامات چینایی در خصوص همکاری ها میان دو کشور ملاقات خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه یک اعلامیه همکاری ها میان دو کشور را امضا می کنند.
در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 8 جون با رئیس جمهور چین ملاقات دو جانبه دارد و در جریان این ملاقات هر دو کشور یک اعلامیه را امضا می کنند که با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه هر دو کشور روی یک سند همکاری های دراز مدت کار را آغاز می کنند.
مقامات افغان ابراز امیدواری کردند که در آینده همکاری های چین به افغانستان افزایش یابد. طالبان کشته شدن یک قمندانشان در ولایت هلمند را تایید نمودند. ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با نشر اعلامیه گفت ملا عبدالسلام عابد، برادر معاون دوم ملا عمر، رهبر طالبان، همراه با 5 تن از یارانش در ولسوالی کجکی ولایت هلمند در اثر عملیات نیروهای افغان و ائتلاف کشته شده است. طالبان امروز با نشر اعلامیه مرگ ملا عابد را تایید نموده گفتند در این جریان 8 تن دیگر هم کشته شدند. مسئولین ولایت تخار از مسموم شدن 90 شاگرد دختر امروز در دو ولسوالی این ولایت خبر دادند. حفیظ‌الله صافی رئیس ساعت عامه ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت که 60 تن از این شاگردان در ولسوالی روستاق این ولایت مسموم شده که به شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر مجیب الرحمن رشیدی یکی از اعضای شورای ولایتی تخار گفته است که 30 شاگرد دیگر در ولسوالی خواجه‌غار این ولایت مسموم شدند. در این حال مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند 8 تن از افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در زرپاشی برخی از مکاتب در این ولایت دست داشتند. شماری از مخالفین مثلا ناوقت شب گذشته بالای خانه های برخی از افراد پلیس محلی در ولسوالی پساوند ولایت غور حمله کردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی زونه یکی از زونهای نظامی هرات بر رادیو آزادی گفت در این حملات 2 فرد ملکی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا امروز در اسلام آباد مذاکرات استراتژیک را انجام دادند که شامل مسائل امنیتی، انکشافی و تجارتی می باشد. در یک اعلامیه کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است که این مذاکرات به هدف رونق روابط بین پاکستان و اتحادیه 27 عضوی اروپا بین رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه کاترین اشتون و وزیر خارجه پاکستان هنار ربانی کر در اسلام آباد صورت گرفت. خانم اشتون در جریان یک کنفرانس خبری در حضور وزیر خارجه پاکستان گفت اگر دوباره به این رابطه برگردیم می خواهیم که برای یک زمان طولانی با هم کار کنیم. می خواهیم با اقتصاد و تقویت دموکراسی شما کمک نماییم و هم می خواهیم با شما یک جا در منطقه رول سازنده را بازی کنیم. به گفته مقامات هدف این مذاکرات دریافت راه‌ها برای عملی شدن یک پلان 5 ساله که در ماه جنوری روی آن توافق شد و همکاری‌ها در بخش تجارت آزاد و تلاش‌های ضد تروریسم و کمک‌های انکشافی می باشد را در بر دارد. حکومت سوریه عبده دیپلمات را که اکثر آنها امریکایی و اروپایی می باشند مهمانهای ناخواسته در سوریه عنوان کرد. این اعلان وزارت خارجه سوریه بعد از آن منتشر شد که چند کشور اروپایی دیپلماتان سوریه را از خاک خود اخراج کردند. لست افرادی که در سوریه افراد ناخواسته اعلان شدند شامل سفرهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و هم کارمندان سفارتهای کانادا، ایتالیا، اسپانیا، بلژیم، بلغاریا و آلمان می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای چیناییش هو جینتاو مشترکاً از جامعه جهانی خواستند از پلان صلح کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه جهت ختم خشونت‌ها در آن کشور حمایت کنند. تلویزیون دولتی چین گفته است که دو رهبر بعد از ملاقات در پکینگ حمایتشان را از یک حل سیاسی این معضله ابراز داشتند. روسیه و چین که از دارندگان حق ویتوی شورای امنیت ملل متحد میباشند هر دو مخالف اقدامات شدید علیه رژیم سوریه‌اند. هو جینتاو رئیس جمهور چین گفت کشورش و روسیه در همکاری با ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌هایشان را تنظیم می‌کنند تا تصمیم عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر در مورد سوریه اتخاذ گردد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس همکاری های شانگهای عازم چین شده است. وزیر دفاع آمریکا عازم هندوستان است و قرار معلوم در جریان این سفر او خواهان گسترش همکاری هند در تعلیم و تربیت پلیس افغانستان خواهد شد. از روز محیط زیست در هرات و بامیان تجلیل به عمل آمد. روز کودکان هم در افغانستان تجلیل شد. برای تجار مواد سوخت در افغانستان جوازهای نو داده می شود و سازمان جهانی کار در مورد درجه بیکاری در افغانستان اظهار نگرانی می کند. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. به وقت افغانستان می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای وارد پکینگ پایتخت چین شد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید حامد کرزی در حاشیه 22مین نشست شانگهای با رهبران ایران، پاکستان، روسیه و چین ملاقات های دو جانبه نیز خواهد داشت. انتظار می رود در جریان این مسافرت هیئت افغان اعلامیه همکاری ها میان افغانستان و چین از سوی رؤسای جمهوری دو کشور امضا شود. تفصیل بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
بخش مهم سفر رئیس جمهور افغانستان را به چین امضای اعلامیه همکاری ها با آن کشور تشکیل می دهد. حکومت افغانستان می گوید وزارت های خارجه افغانستان و چین پس از امضای این اعلامیه کار را در زمینه ترتیب سند مشارکت استراتژیک آغاز خواهند کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد و سپس اعلامیه همکاری ها میان دو کشور را امضا می کنند.
با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه دو کشور کار را بالای تهیه سند مشارکت استراتژیک آغاز می کنند. با اساس این سند چارچوب همکاری های تازه میان افغانستان و چین تعیین می شود. این همکاری ها در عرصه های مختلف خواهد بود، یعنی چین در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و در بخش فرهنگی به همکاریش با افغانستان ادامه داده و آن را انکشاف می دهد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که چین در جریان سفر این هیئت بلندپایه افغان به آن کشور کمک مالی 150 میلیون ین چینایی را به افغانستان اعلام خواهد کرد. با آنکه افغانستان اسناد همکاری های استراتژیک دراز مدت را به شمول آمریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه با برخی دیگر از کشورهای غربی امضا کرده است، اما چین پس از هند دومین کشور منطقه است که تمایل امضای سند مشارکت استراتژیک با افغانستان را دارد. انتظار می رود نشست سازمان همکاری های شانگهای به روز چهارشنبه برای دو روز در پکینگ پایتخت چین برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست ملاقات های دو جانبه با رهبران ایران، پاکستان و روسیه نیز خواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که برخی از سرمایه گذاران چینی نیز خواهان دیدار با رئیس جمهور کرزی شدند.
زین چینایی پنگوال و دولز مشر حمید
تعداد از سرمایه گذاران چینایی خواست دیدار با رئیس جمهور کرزی را مطرح کردند. رئیس جمهور کرزی هم در جریان این سفر با شماری از سرمایه گذاران چینایی ملاقات خواهد کرد. اینکه این سرمایه گذاران در کدام بخش ها میخواهند سرمایه گذاری نمایند معلوم نیست. برخی از ملاقات ها تاکنون اسای ما تایید شده است.
با آنکه چین در سه دهه اخیر خود را از رویدادهای افغانستان تا حدود دور نگه داشته است، اما بسیاری از آگاهان افغان با توجه به روابط چین با پاکستان و ایران بر این عقیدند که آن کشور می تواند نقش مهم را در زمینه تامین امنیت در افغانستان ایفا کند. چین در این اواخر علاقمندی زیادی به سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان نشان داده است. سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک ولایت لوگر مثال عمده آن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای یک مسافرت دو روزه امروز به دهلی جدید رسید. وی در روز اول مسافرتش با صدر اعظم هند در مورد افغانستان صحبت میکند. بر اساس گزارش های رسیده لیون پنتا مقامات هندوستان را تشویق خواهد کرد تا مساعدت های اقتصادی و نظامی را با افغانستان افزایش دهند. جزئیات بیشتر در مورد مسافرت لیون پنتا به هند در گزارش از آرش همایون.
مقامات آمریکایی میگویند لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت دو روزه‌اش به هندوستان مقامات آن کشور را تشویق خواهد کرد تا در افغانستان نقش فعال داشته مساعدت‌های اقتصادی و نظامی را به آن کشور افزایش دهند. یک مقام آمریکایی که لیون پنتا را در مسافرتش به هند همراهی می‌کند با خودداری از ذکر نامش به رسانه‌ها گفته است هندوستان تا اکنون در افغانستان نقش فعال نداشته است. ایالات متحده آمریکا ایفای نقش فعال هند را در افغانستان خیر مقدم میگوید. به گفته این مقام آمریکایی هند باید در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی در افغانستان فعال باشد. آمریکا آرزومند است هند مساعدت‌هایش را در زمینه تعلیم و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان توسعه دهد. هند در گذشته نیز در تعلیم و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان سهم داشته و تعداد را هم آموزش داده، اما این تعداد اندک بوده است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. انتظار می رود لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا این مسائل را در جریان ملاقاتهایش با مقامات هندوستان به شمول منموهن سینگ صدر اعظم و شیو شنکر مینون مشاور امنیت ملی آن کشور نیز مطرح کرده در مورد توسعه مناسبات نظامی با آن کشور گفتگو کند. اما در شرایطی که مناسبات آمریکا و پاکستان با تنش‌های مواجه است، فعال بودن هند چه تأثیری را در عملکرد پاکستان در افغانستان در قبال خواهد داشت؟ زبیر شفیقی کارشناس مسائل سیاسی و مدیر مسئول روزنامه ویسا در این رابطه می گوید.
به نظر من مداخله پاکستان در افغانستان افزایش خواهد داد. در این رابطه پاکستان بسیار حساس است. وقتی که اونا با امریکا مذاکرات می داشته باشد با افغانستان، هر قدر رابطه افغانستان این مزدیکتر می شود، پاکستان از او تشویش می کند. اگر لیون پنتا از هند بخواهد که در صحه نظامی با افغانستان مساعدت های بیشتر داشته باشد یا در مسائل اقتصادی، این طبعا باعث تشویش پاکستان خواهد بود و پاکستان در مقابل عکس العمل نشان می دهد صحه افغانستان است. متاسفانه
لیون پنتا به روز چهارشنبه در مورد پالیسی آمریکا نیز صحبت خواهد کرد. در ماه اکتبر سال گذشته هند و افغانستان یک قرارداد همکاری های استراتژیک را امضا کردند که بر اساس آن باید همکاری در عرصه‌های امنیتی و اقتصادی بین دو کشور افزایش یابد. هند تا اکنون با افغانستان حدود 2 میلیارد دلار مساعدت کرده است.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید طی چند سال اخیر هزاران قضیه خشونت علیه کودکان از سوی شبکه حمایت از اطفال در این کشور ثبت شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 6 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. بسیاری این اطفال به خاطر ضعف اقتصادی خانواده‌هایشان مجبور به اجرای کارهای شاقند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در مورد انواع خشونت‌های ثبت شده در برابر اطفال در این کشور معلومات نداده است، اما می‌گوید که در جریان 5 سال گذشته بیش از 9000 قضیه علیه اطفال از سوی شبکه‌های حمایت از کودکان در افغانستان دریافت شدند. واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفت که در حال حاضر شبکه‌های حمایت از اطفال در حدود 30 ولایت افغانستان فعالیت دارند.
ما در 29 ولایت افغانستان شبکه حمایت از کودکان را ایجاد نمودیم. تقریبا از سال 2006 الی 2011 میلادی 9272 قضیه خشونت علیه اطفال در این شبکه ها ثبت و راجستر شده است. استراتژی جمع‌آوری کودکان کارگر از روی سرک آماده تطبیق کرده است که بیش از 4500 کودک کارگر تحت پوشش قرار گرفتند و در سال روان 2160 کودک کارگر روی سرک در پلان است که تحت پوشش قرار گیرند.
آقای محمد علاوه کرد که وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است و به گفته وی کارهای کافی از سوی وزارت کار امور اجتماعی در زمینه بهبود وضعیت اطفال در این کشور انجام نشده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، اکنون بیش از 6 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید بسیاری از اطفال به خاطر ضعف اقتصادی خانواده هایشان تلاش می کنند از راه های مختلف پول دریافت کنند و در برخی موارد مرتکب جرایم نیز می شوند. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سطح جرایم میان اطفال در مقایسه به سالهای گذشته افزایش یافته است.
قضای اطفال دو نوع قضای هستن، یک قضای جنایی هستن، یکی قضای حقوقی شان هستن. مثلا قضای جنایی که ثبت میشه قاچاق مواد مخدر هستن، دزدی هستن، اور مسائل حقوقی شان هستن که اکثریت شه میراث و غیره اینطور قضای حقوقی تخلف قوانینی اطفال در هم افغانستان وجود داره. اینطور جرایم روز به روز افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه وضعیت امنیتی کشور یکی دلیل امنی فخر دیگه یک دلیل از این میشه که جرایم افزایش پیدا میکنه کاهش.
با آنکه در افغانستان بر علاوه وزارت کار امور اجتماعی ده ها نهاد دیگر در زمینه کمک به کودکان افغان فعالیت می نمایند، اما در وضعیت اطفال افغان تا حال تغییرات مثبت به میان نیامده است. آگاهان می گویند که برای یک آینده بهتر در افغانستان با وضعیت اطفال در این کشور باید توجه لازم صورت گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ولایت هرات در حال از روز جهانی محیط زیست تحلیل می‌گردد که مسئولین این ریاست از آلودگی هوا و محیط زیست اظهار نگرانی می‌کنند. نبود ماسترپلان شهری، تولید اموال و اجناس بی‌کیفیت، از بین بردن منابع طبیعی، موجودیت سطح حمام، داشهای خشتپزی و ترافیک بیش از حد سبب شده است تا میزان آلودگی هوا در هرات افزایش شود. استورای کریمی با جزئیات بیشتر.
دکتر داود سبا ولی هرات امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی محیط زیست از چالش‌های موجود آلودگی محیط زیستی اظهار نگرانی کرد. ولی هرات حفظ و مراقبت از محیط زیست را مسئولیت همه مردم دانسته گفت برای جلوگیری از آلودگی هوا نیاز به پلان‌های دراز مدت است.
مسئله محیط زیستی مسئله نیست که با پلان‌های یک ساله و دو ساله مرفوع شد. من در صحبت خودم گفتم که مسئولیت حفظ محیط زیست برمیگرده به شهروندان، به تک تک افراد و شهروندان یک جامعه. از خانه شروع میشه که صبح ما نسبت به محیط زیست خود چیکار میکنیم.
خلیل احمد شهیدزاده یکی از وکلای هرات در ولسی جرگه در محفل تجلیل از محیط زیست از عدم همکاری و هماهنگی ارگانهای حکومت در جهت حفاظت از محیط زیست انتقاد کرده افزود
مردم ما و کشور ما همه تا حال تعریفی از محیط زیست نداریم، با کلمه به نام محیط زیست آشنایی نداریم، تفکر ملی به وجود نیامده، هیچ کس احساس نمی کنه که همه ما شریک هستیم. عدم همکاری و هماهنگی نهادهای حکومتی ایران باید بپذیریم که باز هم قماندان سر اشاره کردم که ما هماهنگی نداریم، از قوانین عسکرا نمی فهمن، ما نمی فهمیم، آنها از قانون ما با نمی فهمن، چگونه پاسداری کنیم؟ اگر درخت قطع میشه جرم ای چیه؟
عبدالقیوم افغان رئیس اداره محیط زیست افزایش آلودگی هوای هرات را ناشی از نبود ماسترپلان های شهری، تولید اموال و اجناس بیکیفیت، از بین بردن منابع طبیعی، موجودیت سدها حمام، داشهای خشتپزی دانست و از مردم خواست تا در جهت حفاظت از محیط زیست با این اداره همکاری کنند.
چهار مورد عمده که در پیام هم قرائت شد، یک مورد موضوع تورید اموال و اجناس مصرفی بی کیفیت از قبیل مواد خوراکی، مواد دوایی، پوشاکی، مواد نفتی و غیره هست. مورد دوم تخریب و از بین بردن و هدر دادن منابع طبیعی هست. مورد سوم نبود ماستر پلان برای شهرهای افغانستان، بخصوص شهر هرات بود که اکثریت ضروریات شهر با نبود ماستر پلان متاسفانه امرو نادیده گرفته میشه. و نگرانی چهارم اداره ملی حفاظت محیط زیست و مورد عدم توجه اتباع افغانستان فرزندان از این خاک به حفظ و صحه محیطیشان است.
شهروندان هرات نیز خواهان توجه جدی حکومت در این راستا شدند.
گزارشی بود در مورد تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت هرات. در بامیان از روز محیط زیست با حشر برای پاکسازی شهر تجلیل به عمل آمد. علی عرفان گزارش می‌دهد.
در روز جهانی محیط زیست شهر بامیان با حشر عمومی پاککاری شد. انجینر شریف رئیس ریاست محیط زیست بامیان روز سه‌شنبه در پایان این برنامه گفت:
یک حشر را اندازی کردیم که امروز همکاری بسیار گرم را قماندانی محترم امنیت، ریاست محترم شهرواری، ریاست دانشگاه و بازاریان و دیگر ادارات دولتی و همراه ما بودند.
در این حشر عمومی شمار زیادی از استادان و دانشجویان پوهنتون بامیان و نیروهای پلیس این ولایت اشتراک داشتند. چند تن از مسئولین پوهنتون و پلیس بامیان در این زمینه میگویند:
علیاور سیرت رئیس پانزده زراعت مالداری در پوهنتون بامیان و همچنان استاد مضمون محیط زیست، ما امروز به خاطر روز جهانی محیط زیست تعداد 80 نفر از مسئولین در اینجا شرکت کردند به خاطر پاککاری شهر و آگاهی دهی مردم بازار.
اسم چمنعلی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیت ولایت بامیان، امروز بیشتر از 100 نفر سهم داشت
از نیروهای قماندانی امنیت.
بله.
اما این که حفظ محیط زیست و پاکی شهر از نظر صحی چقدر اهمیت دارد، انجینیر حسین بخش همدرد مدیر عمومی اطلاعات و ارتباط عامه ریاست محیط زیست بامیان در این زمینه میگوید:
چیزی که بسیار ارزش داره از نظر محیط زیست صحت انسان است. صحت انسان ها میاثر نمیشد مگر این که ما محیط خود، شهر خود، بازار خود پاک و صاف نگهداری بکنیم، یعنی از آلودگی ها جلوگیری بکنیم.
در این حشر عمومی شمار زیادی از اقشار مختلف مردم بامیان اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان از وارد کنندگان مواد نفتی در کشور خواسته است تا جوازنامه هایشان را تجدید نمایند. در همین حال مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که مشکل در اجرای این پروسه وجود دارد و به گفته آنان با در نظر داشت شرایط تازه شمار محدودی از تاجران موفق به اخذ جوازهای جدید خواهند شد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان برای وارد کنندگان مواد نفتی در این کشور 3 ماه وقت داده است تا جوازنامه هایشان را تجدید کنند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به اساس سیستم جدید جوازنامه های واردات مواد نفتی، هر وارد کننده مواد نفتی باید کم از کم $500,000 آمریکایی سرمایه داشته باشد. آقای احدی افزود که بر مبنای سیستم نو، تاجران مواد نفتی باید قبل از وارد کردن مواد نفتی به این کشور تاریخ، مقدار و سرحدی را که از طریق آن مواد نفتی را انتقال می‌دهد مشخص بسازند. وی در مورد تفصیلات بیشتر ارائه کرد.
توقع ما است که تا 15 آگوست که آخر اسد میشد، تا او وقت اونا جوازنامه خود تجدید کنند. چون شروع یک سیستم نو است، ما در مرحله اول کم مدارا میکنیم، ولی هر قدر وقت زیاد تیر میشه باز سرگیری ما زیاد خواهد شد. در توقع ما است که 3 ماه اول خلاص شود، ممکن یک ماه دیگه مدارا خواهد کردیم، ولی بالاخره میخواهیم که سیستم نو عملی شود و تاجرای محترم با امرای ما همکاری کنند.
وی افزود در صورتی که تاجران مواد نفتی الی اخیر سال جاری میلادی جهت تجدید جواز به این وزارت مراجعه نکنند، در گمرکات افغانستان با مشکلات روبرو خواهند شد. با گفته وی، با تطبیق سیستم جدید آنان می توانند از کاهش و یا افزایش نرخ مواد نفتی در بازارهای کشور پیش بینی داشته باشند. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر بیش از 100 شرکت در زمینه واردات مواد نفتی به خصوص تیل فعالیت می کنند. در همین حال مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند که با در نظر داشته مقررات و شرایطی که در سیستم جدید صدور جوازنامه‌های واردات مواد نفتی مد نظر گرفته شده است، بسیاری از تاجران قادر به تجدید جوازنامه‌های خود نخواهند شد. خان جان الکوزای، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
دولت ادعا داره که ما به خاطر کنترل نرخ در بازاری کار میکنیم، مجبور شدیم که موافقه کنیم. ما دلایل خود داوود گفتیم که مشکلات و ایلمی پیدا ده که شما وضع میکنین، بر یک تعداد تاجر محدود امکانات مساعد میسازه که جواز بگیرن. وقت هم بین دولت و تاجر مشکل به وجود خواهد آمد. تاجر خواهد گفتن که $10,000 تمام شده، او بر شام میکنه بر $11,000 تمام شده. این مشکل بسیار یک مشکل جدی است. سه ماه بعد شما دادن که وقتی بسیار تماسن پیدا ما که میبینیم مشکلات دارن.
افغانستان کشور است که مواد نفتی مورد ضرورتش را از کشورهای دیگر وارد میکند. مشکلات کمبود مواد نفتی و افزایش نرخ این مواد اکثرا در فصل زمستان در افغانستان ایجاد میشود. انتقادهای همچنان موجودند که حکومت افغانستان از قیمت و کیفیت مواد نفتی در بازارهای این کشور نظارت لازم به عمل نمیآورد. کارشناسان و مردم عام در این کشور میخواهند تا حکومت در این زمینه توجه جدی کند و نگذارد که تیل بی کیفیت وارد کشور شود. در همین حال وزارت تجارت و صنایع همچنان میگوید که جهت کنترل کیفیت مواد نفتی دو لابراتوار سیار را در ولایت‌های نیمروز و فرا ایجاد میکند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
سازمان بین المللی کار بیکاری را در افغانستان یک مشکل عمده خوانده و میگوید تا حال کارهای مؤثری برای کاهش میزان بیکاری در این کشور صورت نگرفته است. در همین حال شماری از جوانان که در جاده های کابل دنبال کارند، حکومت را متهم میکنند که اقدامات لازم را جهت حل مسئله بیکاری انجام نداده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
سازمان بین المللی کار از حکومت افغانستان میخواهد تا در زمینه از میان برداشتن مشکل بیکاری در این کشور برنامه‌های اساسی و بنیادی را با اجرا بگذارد. در گزارشی که از این سازمان در خصوص وضعیت اشتغال در افغانستان منتشر گردیده، آمده است که حدود 7.9 میلیون افغان از بیکاری در این کشور رنج میبرند. هروی بغزی، نماینده این سازمان، با روز سه‌شنبه به هنگام نشر این گزارش در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان جهت ایجاد زمینه‌های شغلی برای افراد بیکار در این کشور اقدامات جدی را روی دست گیرد. حالا در افغانستان 66% مردم، یعنی 8 میلیون نفر، کسانی هستند که نیروی کارند. از این جمله 4 میلیون به اندازه کافی کار ندارند و بیش از 6 میلیون نفر دیگر از ناحیه بیکاری آسیب پذیرند. ما در حوزه کاریابی در افغانستان یک حالت جدی داریم و در پالیسی های آینده دولت به این مسئله برخورد جدی صورت گیرد. در گزارش این سازمان، نبود سیستم معلومات معتبر، عدم تفکر برنامه‌ریزی های دراز مدت، عدم هماهنگی میان وزارت ها از مشکلات اساسی کاریابی در افغانستان خوانده شده است. در بخش از گزارش این سازمان آمده است که تطبیق روند انتقال مسئولیت ها به افغان ها به افزایش رقم بیکاری در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. این در حال است که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از روی دست گرفتن برنامه های خبر می دهد که با عملی شدن آن مشکل عدم اشتغال تا حدود زیاد حل خواهد شد. محمد سلیم مسئول، رئیس پالیسی و پلانگذاری این وزارت، که در این نشست خبری نیز حضور داشت، گفت ایجاد کار شایسته یکی از بخش های مهم استراتژی این وزارت است. آقای مسئول، امضای توافقنامه ها برای اعزام کارگران افغان به برخی از کشورها، راه اندازی سروی ها در بخش بازار کار و نیروی کار را از اقدامات خواند که وزارت کار و امور اجتماعی روی دست دارد. اما شماری از جوانان بیکار افغان که در گوشه و کنار شهر کابل در جستجوی دریافت فرصت های کاری اند، میگویند حکومت هیچ کار موثری را تا حال برای کاهش میزان بیکاری در افغانستان انجام نداده است. دو تن از این افراد در زمینه چنین میگویند:
کار نکرده برای جوانا، چی کار کرده؟ بدون که در اردوی ملی جوانا رفتن، در پلیس ملی رفتن، کل جوانا بیکار است.
دولت فعلا بر جوانا هیچ کاری کرده نمیتونه. دولتی که خود بر خود یک کار کرده نتونه، بر جوانا چی کرده میتونه؟ در سر هر چوک ساچو سایکو که هزاران تاش بیکار است و کسی که میخواد که کارم بکنه اصلا نمیمونش که کار کنند.
بانک همواره از تلاش ها و اجرای برنامه ها در زمینه کاهش بیکاری در افغانستان حرف زده می شود. عدم موجودیت فرصت های کاری هنوز هم به عنوان یکی از مشکلات عمده در این کشور به حساب می آید. میزان بلند بیکاری در میان جوانان افغان سبب شده است که برخی از آنان به استفاده از مواد مخدر رو آورده و تعداد دیگری دست به مهاجرت های غیر قانونی بزنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.